أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. یک مسئله شرعی از باب نورانیت بیشتر محفل عرض میکنم و بعد مباحث شبهای گذشته رو پی میگه. گاهی دیده میشه کسانی در نماز جماعت که به نماز اول نمیرسند در نماز دوم قنوت رو میشکنن و ادامه نماز رو خودشون میخونن، بعد دوباره بلند میشن به نماز امام جماعت میرسن برای نماز دوم. مثلا به نماز ظهر نرسیده، تو نماز عصر تا رکعت دوم با امام جماعت میخونه، تو قنوت که رسید سریعتر از جماعت یعنی نمازش رو به قول خودش میشکنه، فرادا میکنه، ادامه میده، چهار رکعت رو تون تون تموم میکنه، دوباره بلند میشه مثلا به رکعت سوم یا چهارم اختتام میکنه. بعد میگیم برای چی این کارو کردیم؟ میگیم میخوام به ثواب دو تا جماعت برسم. این کار اگرچه اشکال نداره ولی ثواب دو تا جماعت دیگه نداره، همون بهتر که نماز رو با جماعت بخونی، چون آخرش تو دو رکعت از نماز ظهرت رفت تو نماز جماعت، یه رکعت هم از نماز عصرت یا حتی اکثر دو رکعت، بهتره که همون نماز تو با جماعت تمام کنی، بعدم خودت نماز عصرت رو فرادا بخونی. خدمت شما عرض بکنم ما در این چند شب به نورانیت سید الشهدا علیه السلام و خون شهدای عزیزی که حلت به فنائه دور هم جمع شدیم و سعی کردیم مباحثی رو که حداقل به خیال خودمون مهمترین مسائل امروز ماست با هم گفتگو کنیم. سوال اولین شب ما این بود که فلسفه قیام و شهادت سید الشهدا علیه السلام دقیقاً چی بود؟ چه چیزی می ارزید اونقدر زیاد، حتی اونقدر که حسین ابن علی علیه السلام در راهش کشته بشه؟ چیه که ارزشش اینقدر بالاست که امام معصوم و فرزندان و یارانش در این راه باید جان خودشون رو مگه لازم است هزینه کنن تا اون چیز محقق بشه؟ این سوال شب اول بود دیگه، یادتون باشه. بعد عرض کردیم قاعدتا هیچ چیزی جز حفظ اسلام نیست. برای حفظ اسلام پیغمبرها هم خودشون رو فدا کردن، ائمه فدا کردن. و بعد با یک تبیینی از نهج البلاغه به اینجا رسید که حفظ اسلام و انحطاط اسلام هر دو منوط به حکومت است. حکومت اگر غیر اسلامی شد دیگه اسلام رو هم از دست خواهیم داد. علی علیه السلام هیچ خجالت و شرم و مثلا رو دربایستی ندارن که وقتی به حکومت رسیدن بگن در سه دوره گذشته اسلام نابود شد، یعنی مردم بی نماز شدن، نه نمازم میخونن، حجاب ندارن، دارن، اسلام از بین رفت. فهمود الان اسلام مثل یک پوستین وارونه است، یک چوپونی، یک بیابانگردی، یک پوستینی تنش میکنه که از داخل پشمه که گرم باشه، از بیرون پوسته که زیبا باشه. حالا اگه اینو وارونه بپوشه چی؟ از درون سرده، از بیرون زشته، پشمش بیرونه، پوستش داخل. حضرت میفهمد که اسلام رو وارونه پوشوندن تن جامعه. بعد میفهمد در آیندم روزگار رو خواهید دید که لا یبقا من الاسلام الا اسمن و من القرآن الا رسما. از اسلام هیچ چی جز یک اسمی بی مسما و از قرآن چیزی جز یه رسم الخط بی محتوا که بهش اعتنای عملی نمیشه نخواهید دیگه دید. خب تو دوران خودشون هم تلاش میکنن اسلام احیا بشه، اسلام احیا بشه. با این نگاه اومدیم رسیدیم تا اینکه پس حکومت اسلامی اینقدر میارزه که امام حسین براش کشته بشه، مبارزه با نظام طاغوت اینقدر میارزه که سید الشهدا علیه السلام براش کشته بشه. اگر اینقدر میارزه، سوال بعدی ما غیر مستقیم و در لفافه این بود که خدا وکیلی ما واقعا قدر حکومت اسلامی رو اینقدر میدونیم که اینقدر هزینه حتی براش بدیم که سید الشهدا علیه السلام مالش، جانش، خانوادهش همه رو داده. بعد این تکلیفش بوده، خدا دستور داده که باید در این راه جونتو بدی، اسلام حفظ بشه. چند شب ما خلاصه از زوایای شاید یه مقداری حساسیت برانگیز و شاید به نظر شما جدید این موضوع رو با هم بحث کردیم. از شب اولم اعتراف کردیم که مباحث خیلی چالشی میشه و انصاف نیست که ما این بالا بشینیم و یک طرف حرفمون رو بزنیم و بریم. بعد از جلسه آقایون همیشه دیدن من وایستادم، حرفی داشتن، نکته‌ای داشتن، استفاده کردیم و اگرم قرار بود پاسخ بدیم در حد خودمون پاسخ دیم. این شب‌های پایانی می‌خوایم حالا بریم به سمت این که حالا چه باید کرد. حکومت اسلامی الحمدلله شکل گرفته با همه مشکلاتش. ما هم مشکلی با حکومت اسلامی نداریم، مشکلی با انقلاب نداریم، مشکلی با ولایت فقیه نداریم، مشکلی با این حرفا نداریم. نشانه ما همون دلدادگی است که پای یک سرباز بزرگ انقلاب گذاشتیم، قاسم سلیمانی. دیگه چی باید نشون بدیم که دنیا کور خوندیم، ما پای انقلاب هستیم. اما حالا چه کار باید کنیم واقعا؟ امیرالمؤمنین همونجور که در خطبه 16 که اولین سخنرانی بعد از بیعت مردم با ایشون هست، اون حرفهای خیلی تلخ رو زدن که با اومدن من فتنه پشت فتنه شروع خواهد شد و یک غربال سنگین خواهید شد. در خطبه 216 حالا این که حالا چی کار باید بکنیم که با حکومت اسلامی به همه خوبی ها و سعادت ها برسیم اونجا بیان کرد. اگر خدا توفیق بده ما امشب بتونیم بحث و مقدمش رو زود جمع بکنیم، سعی میخوام بکنیم که در 3 شب 3 در واقع پیشنهاد عملیاتی به عزیزان، خواهران، برادران، بزرگوارمون تو این راستا بدیم که حالا دست به دست هم بدیم، کمک کنیم وضعیت رو بهتر از این بکنیم و اصلاح کنیم. اول من میخوام یه مقداری از این خطبه 216 نهج البلاغه رو محضر شما عرض کنم که قبلا اگه خاطرتون باشه اشاره کردم که مولا علی علیه السلام میخوان به مردم زمان خودشون که گرفتاری هایی خیلی شبیه گرفتاری امروز ما داشتن، منتها مردمشون با ما قابل مقایسه البته نبودن، با مردم ما خیلی پایین بودن، میخوان به مردم بگن آقا اتفاقا برای همون مشکلاتی که میرید جیغ و دادشو تو کوچه خیابون و تو محافلتون میکنین یه راه بیشتر نیست و اون این که از من امامتون اطاعت کنید، حق من به عنوان امام و رهبر رو بپردازید و حکومتم حق شما رو بپردازه، همه چیز حل میشه و به همه خوشی ها میرسید. اینو میخوام به مردم بگن. خب میدونن مردم یه عدهشون که پذیرش ندارن چون گرفتارن، یه جمعی هم منافقاتی هستن که جو خراب میکنن، یه مقدمه کاملا علمی و دقیق ارائه میکنن در مورد حق و عدل که آقا حق خیلی چیز خوبیه ولی تو سخنرانی، تو شعر گفتن، تو سرود خوندن، تو پایان نامه نوشتن، ولی پای عملش که میاد خیلی از اونایی که در توصیف حق و عدالت ید طولایی دارن وقتی حق و عدل علیه خودشون میشه تحمل ندارن. الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. در وصف کردن، در مدح عدالت و حق میشه چقدر شعرهای خوشگل گفت، اما اگه پاش افتاد که حالا همون حق که به این قشنگی برای شعر میگفتی خودتو رو به محکمه بکشه، آقا این چه حکومتیه، این چه وضع قرائت از اسلام، اینجوری که دیگه نمیشه جامعه داری کرد. نمونش رو در نجاشی دیدید در تاریخ، در روزگار قربت مولا علی علیه السلام در دوران بالاخره بعد از سقیفه. خب دستگاه تبلیغاتی گسترده بسیار مؤثر شعر بود و خطابه، عرب خیلی به شعر و خطاب علاقمند بوده و هست. دستگاه بنی امیه شروع میکرد به استخدام شعرا که تا میشه حجب بگید علیه علی ابن ابی طالب. تو این شرایط یک شاعر زبردستی به اسم نجاشی در نقطه مقابل وایستدود و فقط در دفاع از امیرالمومنین شعرهای جوندار میگفت که به سرعت منتشر میشد توی عالم اسلام. دوست مولا بود، مولا هم دوستش داشتن تا رسیدن به حکومت مولا علیه السلام. یعنی سالهای سال این فقط کارش توصیف عدالت و حق علی علیه السلام. رسیدن به دوران حکومت مولا علی علیه السلام، العیاذ بالله، خبر دادن که این حالا ظاهرا در ماه حرامی هم اون زهر ماری رو خورده. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن، طبیب از خیلی ناراحت شد که بابا نجاشی، برید بگیرید بیاریدش. رفتن بگیرن نمی اومد، امتناع میکرد که چی میگیم، فکر من کیم. گرفتن آوردنش حکومت. حضرت گفتن که میدونی چی کار کردی؟ گفت حالا چیزی نشده که. گفت یعنی چیزی نشده؟ حرام الهی اونم تو این. گفت حالا فکر میکرد که در مقابل اون همه خدماتش که دیگه حالا این که هیچی نیست. حضرت فهمدن تو که خودت میدونی حکمش چیه، باید به حکمشو جاری کنیم شلاق. گفت چی داری میگی؟ منم اون روزی که هیچ کس کمکت نمیکرد شعرهای من بود که حجمه های دشمن رو خونسا میکرد. حضرت هم اونو که میدونم، تشکرم کردم بارها ازت، دوستت هم دارم، ولی حکم خدا رو جاری میکن. دید نه این اصلا انگار نه انگار، یواشکی فرستاد بزرگان طایفش که طایفه معروف آبروداری بودن اومدن که با امیرالمومنین گفته او کنه آقا کتابی آبروم میره چه. حضرت هر چی به اینا حالی میکرد که آقا حکم خداست، دید اینا سرشون نمیشه، بخاله مصرن. اینا رو مشغول کرد، از در پشتی رفت، گفت نجاشی باید حکم جاری بشه. دید امیرالمومنین علیه السلام تعارف ندارند، گفت اگر سر شلاق و تازیانه حکومتت به تن من بخوره، از همین جا پا میشم میرم شام، تا عمر دارم به نفع معاویه و علیه تو شعر میگم. حضرت گفتن دیگه بعد از این شد من کارم، من مأمور به وظیفه‌ام. شلاقاشو زدن، پاشد رفت تا آخر عمرش علیه امیرالمومنین علیه السلام شعر گفت. چطور شد؟ بالاخره حق خوب بود یا بد بود؟ تا وقتی به نفع ماست خوبه، به نفع ما نیست بد شد. امیرالمومنین این مقدمه رو میگن، همه هم سر تکون میدن بله. بعد مقدمه بعدی رو میفرمایند، میفرمایند ببینید در عالم بشری هیچ کس نیست که فقط حق داشته باشه گردن دیگران و معادلش دیگران گردنش حق نداشته باشن. مادری بر فرزندت حق داری، فرزندت هم بر گردنت حق داری. پدری بر فرزندت حق داری، فرزندت هم حق داره. استادی به شاگردت حق داری، شاگردم حق داره. همسایه به همسایه، همه به هم دیگه. هیچ کس نیست که فقط صاحب حق باشد و کسی بر او حق نداشته باشد. همه میگن بله. میفهمد اگر قرار بود در عالم کسی باشد که فقط او بر همه حق دارد و احدی بر او حق ندارد، اون کس فقط خدا بود. خدا هم از باب لطف خودش حقوقی را به نفع شما بر خودش واجب کرد. اونم اومد تو این قاعده. خدا هم اومد تو قاعده حق متقابل، حقوق متقابل. اینا دارن حرفای خیلی خوشگل گوش میدن که بر این حرفا که مبانی درستی و الانم که تو فرانسه به عنوان فلسفه حقوق این حرفا تدریس میشه. خیلی خوب، حالا چی؟ حضرت بفهمد پس اینا رو قبول دارین، حق توصیفش خیلی شیرین، پذیرشش خیلی تلخ. همه تو دستگاه حقوق متقابلن. سه، خدا هم با این که قاعدتا هیچ حقی ما گردنش نداریم، خودش یه حقوقی رو به نفع ما علیه گردن خودش گذاشته. درسته؟ درسته. چهار، اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق. حالا بدونید بزرگترین حقی که خدا از بین تمام این حقوق متقابل، استاد بر شاگرد، مادر بر فرزند، همه اینا واجب کرده، و اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، حق الرعیت علی الوالی. اگه از ما میپرسن میگفتیم حق مادر، میگه نه خیر، حق رهبر بر امت، حق امت بر رهبر. چرا؟ توضیح میدم براتون. حضرت بفرماید ببینید شیرین اینه که از رو نهجوقه بخونیم. علی علیه السلام بعد از اینکه میفهمند بزرگترین حق اینه، میفهمند حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی شود مگر زمامداران اصلاح کردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با استقامت و درستکاری رعیت. اینا خیلی مستقیم تو هم اثر دارن. حالا علی علیه السلام یه قولی اول به ذهن ما داد که آقا نمیخواید رفاه داشته باشید، نمیخواید امنیت داشته باشید، نمیخواید فراوانی داشته باشید، نمیخواید آرامش داشته باشید، نمیخواید. چرا میخواین؟ خب هیچ کدوم از پیشنهادهایی که شما میدید درست نیست. اینجا یکم سازش کن، اونجا یکم نرمش، اینجوری نیست. بیاید من بگم همه اینا که شما میخواید با هم دیگه کی محقق میشه؟ آقا از ناامنی نمیترسید چرا؟ از فقر نمیترسید چرا؟ از ظلم نمیترسید چرا؟ از فساد ناراحت نیستید چرا؟ بیاید بگم چیکار کنید همه اینها دفع میشه. چیکار کنیم؟ علی علیه السلام دیگه، این که دیگه حرف سیاسیون امروز نیست، میفرماید که آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامداران هم حق مردم را بپردازند، فوایدش رو ببینید. یک، حق در آن جامعه عزت می‌یابد. دو، راه های دین پدیدار می شود. سه، نشانه های عدالت برقرار می گردد. چهار، سنت پیامبر پایدار می گردد. پنج، روزگار اصلاح می شود. شش، مردم در تداوم حکومت امیدوار می گردند. هفت، دشمن در آرزوهایش مأیوس خواهد شد. هر چی می خواستی این تو بودی. عدالت می خواهی، امنیت می خواهی، عزت می خواهی، دین می خواهی، حیا می خواهی، هر چی می خواهی اینجاست. کجاست؟ حق رهبر رو ادا کنید، حکومت هم حق شما رو ادا کن. حالا اگر نکردید چی؟ ادامه شو ببینید. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، یک، وحدت کلمه از بین می رود. یه پرانتز باز کنید تو ذهنتون، وحدت کلمه که امام راحل اینقدر تو ادبیات سیاسیش به کار می برد از اینجاست. چون مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه یک شب دیگه هم گفتم، می فرماد ای مردم، خداوند نه قبل از شما نه پس از شما به هیچ ملتی، هیچ ملتی هیچ موهبتی عنایت نکرده و نخواهد کرد مگر به شرط وحدت. علی علیه السلام مبنایی ترین اصلش در مدیریت جامعه وحدت است. وحدت تا جایی که در خطبه 127 نهج البلاغه می فرماید ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه بترسید و بپرهیزید. قبلش می فرماید که دو گروه به واسطه من هلاک خواهند شد، یعنی میرن جهنم. اولیش محب مفرط، دوست افراطی من میرود به جهنم. و دومیش مبغض مفرط، اون که حسابش از اول پاک مشخص جاش تو جهنم. محب مفرط دیگه چرا؟ مگه نگفته بودید اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی چون علی را دوست داری؟ بله گفته بودن، این شعره، معرفت نیست. محب به افراطی فرمود اولین گروهی است که میره جهنم از به واسطه من. بعد میگه محب به افراطی چیه؟ یه مش آدم نادان یا مغرض تو جامعه میگن بابا منظورش کسانی است که خدا میدونستن علی رو. از کجا این درآوردی؟ آقا منظورش غالیانن، یعنی کسانی که در حق علی غلو میکردن. از کجا این متن درآوردی؟ صدر و ذیل کلام معصوم باید با هم تناسب داشته باشه. اول این بند در خطبه 127 می‌فرماید که سیهلک فی صنفان، محب مفرد و مبغض مفرد، دوست و دشمن افراطیان هر دو میرن جهنم. بعد بلا فاصله می‌فرماید ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه بپرهیزید. یعنی چی؟ یعنی حتی تفرقه‌ای که بهانش محبت علی باشد. حالا بعدش می‌بینید به اسم محبت علی علیکی تفرقه درستن کن تو جامعه، شیعه و سنی درستن کن. این درصد مردم زمان علی علیه السلام که باهاش جنگم میمدن عثمانی مذهب بودن، فکر کرده همه شیعه مرتضی علی بودن. میفرماید کسی به اسم محبت من بخواد تفرقه بندازه چیکارش کنیم؟ یاکم والفرقه، بپرهیزید از تفرقه. فان الشاذ من الناس للشیطان، کسی که از امت جدا می شود این طعمه شیطان است. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همچنان که گوسفندی که از گله جدا بشود طعمه گرگ است. بعد با ندای بلند فرمود الا، آگاه باشید، من دعا الی هاز الشعار، هر کس شما رو دعوت به شعاری تفرق آمیز کرد، فقتلوه، بکشیدش، ولو کان تحت امامتی هازه، حتی اگر زیر این امامه علی باشد. وحدت. امیرالمومنین میفرماید خب حالا اگر مردم بر رهبر چیره شدن چه میشود؟ لا اله الا الله. یار زمامدار بر رعیت ستم کند. یک، وحدت کلمه از بین می رود. دیگه هیچ موهبت مادی معنوی رو انتظار نکش. گفته بودم فقط خدا به شرط وحدت موهبت می دهد، در تفرقه خیری نیست. خب یک، وحدت کلمه از بین می رود. دو، نشانه های ستم آشکار می شود. سه، نیرنگ بازی در دین فراوان می شود. چهار، احکام دین تعطیل می گردند. پنج، بیماری های دل فراوان می شود. شش، مردم از این که حق بزرگی فراموش می شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می یابد اصلا احساس نگرانی نمی کنند، کاملا بی غیرت و بی تفاوت می شند. پس در آن زمان نیکان خار و بدان قدرتمند می شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود. هر شری که ازش می ترسیدید دوباره همینجا پیداش می شه، وقتی حقوق متقابل بین رهبر و امت ادا نمی شه. حالا امیرالمومنین چرا ناراحت، یعنی سختش بوده اینو اول بگه؟ چون خودش رهبر جامعه است. بعد فردا میگن بله دیگه، حالا چون خودش رو صندلی حکومت نشسته هی داره فلسفه میچینه که باید ازش اطاعت کنی. کجای اسلام اینقدر گفته؟ آقا ولی فقیه مگه معصوم؟ هر چی بگه ما گوش بدیم. این چقدر راحت میتونه وارد بسازه؟ مگه ولی فقیه معصومه؟ یه عده به من و شما میگن آقا اینقدر هم گنده نکنین این جایگاه رو. بعدم تو نشستی تو محرم تو عاشورا، ولی فقیه غیر معصوم با امیرالمومنین معصوم مقایسه میکنی؟ تو چه دای داری که نهج البلاغه میخونی، در حالی که در نهج البلاغه علی علیه السلام فرمود لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه. اللهم صل علی محمد. هیچ کس از این امت رو با آل پیغمبر نباید مقایسه کن. چی نشستی داری اینا رو به هم میبافی؟ جواب، اول اون حرف رو ادامه بدم. امیرالمومنین نمیتونست همون اول خود بهش 216 بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اگه میخوای خیر دنیا آخرت داشته باشید هرچی من میگم بگی چشم، همین بس بود. مجبوره بشینه مبنا بذاره، فلسفهش رو بگه، بگه اینم راهش. تازه امیرالمومنین با اون همه علمش این همه مبناش مگه اطاعت کردن آخرش؟ آقا مگه ولی فقیه معصومه که هرچی بگیم؟ نه، کی گفته معصومه؟ پس چجور ما هرچی میگه گوش بدیم؟ سوال، تو مرجع تقلیدت معصومه؟ دینتو سپردی بهش؟ اگه بگی خب هرچی میگه که من گوش نمیدم که اصلا دین نداری، تو چجور رفتی دینتو از کجا درآوردی پس عمل میکنی؟ مسلمون یا باید اهل احتیاط باشه یا باید مقلد باشه یا مجتهد باشه دیگه. مجتهد که نیستی، از این وضعیت هم که از احتیاط هم چیزی سر در نمیاد، پس چجوری داری تقلید می‌کنی؟ تو از مرجع تقلید می‌کنی، احتمال نمیدی یه وقت اشتباه حکم خدا رو فهمیده باشه، معصوم که نیست. بعد فردا خیرتو نمیگیرن تو قیامت، بگه این چه وضع نماز بوده، غلط بوده. نه ما ترس نداریم. چرا؟ چون اسمت نمیخواد، حجیت میخواد. امام عسکری، امام صادق، عقل به ما گفته انسان در امری که تخصص نداره به متخصص مراجعه میکنه و در اون مراجعه خودش معذوره دیگه، حجت داره. یعنی قیامت اگه به من بگن آقا مرجع تقلیدی که انتخاب کرده بودی حالا معلوم شده 80% احکام رسالش اشتباه بوده، نه من جهنم میرم نه مرجع تقلیدم، من به تکلیف شرعی عمل کردم، تقلید کردم دیگه. اونم به تکلیف شرعیش عمل کرده، رفته درس خونده، تلاش کرده، از منابع بیشتر از این در نتونسته بیاره، تکلیفش انجام داده. ب به این میگن حجیت، حجت. فرمود اما من کان من الفقها سائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فعل العوام ان یقلدوا. برید از چنین فقیه تقلید کنید. چه جوری؟ این که معصوم نیست. فانهم حجتی علیکم، اینا حجت منم بر شما، برید اطاعت کنید. خطا کنن چی؟ من بالا سرشونم. و انا حجت الله علیه. مثال بزنم، زمان ما غیبت و مرجع تقلید و این حرف هست. زمانی که امام هادی علیه السلام زنده است و دسترسی هست، پا میشن از این ور اون ور ایران میرن خدمت امام هادی، اومدیم مسائلمون رو با شما هماهنگ کنیم، حضرت ناراحت میشن از دستشون، میگه شما وقتی در ری عبدالعظیم حسنی رو داری برای چی میپیش ما؟ ای آقا عبدالعظیم حسنی که معصوم نیست، ما هم که دسترسی به معصوم داریم، بیخود میکنیم میاد تو تعبیر من. شما که احمد ابن اسحاق قمی داریم برای چی باشدین اومدیم پیش من؟ شما که ابن مهزیار اهوازی داریم برای چی پا میشیم این پیش من؟ مگه اینا وکیل من نیستن؟ بابا غیر معصومن، بابا غیر معصومن چه ربطی داره؟ حجتش خدا هستن بر شما، من دارم میگم برید اطاعت کنید. ما از مرجع تقلید اطاعت میکنیم مگه اسمت میخواد؟ تو بچه تو میدی زیر تیغ جراحی یه پزشک مگه معصومه؟ اگه خطا کنه چی؟ چیکار کنیم؟ بدیم به نجار؟ حجت عقلی داریم دیگه، میریم انجا. حالا اومده تو صد تا یه دونه خطا کرد کش، نه اون گناه کرده نه من، ما حجت داریم، اون طرف هم همه چیش جوره. بعد مگه اونایی که از ولی فقیه به بهانه اسمت نداشتن اطاعت نمی کنن، فردا من برشون میگردونم تو تاریخ، میگم اصلا ولش کن بیا دوران امام معصوم. از علی چرا اطاعت نمی کرد؟ اسمت نداشت؟ آخر کار میگفت لا رأی لمن لا یطاع. برای چی باید امر کنم در حالی که کسی گوش نمیده؟ امیرالمومنین اسمت نداشت؟ از امیرالمومنین اطاعت نمی کردن، میگفتن خب این که وحی بهش نازل نمیشه، ما مطمئن شیم از خدا اومده، از پیغمبر چرا اطاعت نمی کردن؟ وحی بهش نمی شد، معجزه بهش نمی شد. بحث ما اینجاست، مولا علی علیه السلام حقش نیست انقدر وقت تلف کنه تا خیر ما رو حالیمون بکنه، ولی چیکار کنه؟ مجبوره بشیم کلی فلسفه بچینه، حق اینجوریه، حق همیشه به نفع کسی نیست، حق همیشه علیهش نیست، اگه یه وقت علیهش باشه یه روزم به نفعشه، اگه یه روز به نفعش باشه یه روزم علیهشه، حق اینجوریه، حق اونجوریه، هیچ کس در عالم حق مطلق نیست، خدا هم که حق مطلق بوده از باب لطف یه حقوقی رو به نفع شما بر خودش واجب کرده، پس همه تو دستگاه حق متقابلیم، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. چرا؟ همه خیرها بر اساس این حقوق متقابل نصیبتون میشه و همه شرها هم به خاطر به هم زدن این حقوق متقابل. تا نگن که بابا حالا چون خودش حاکم شده داره هی برای خودش مبانی ولایت فقیه میچینه، امیرالمومنین شده برای ما، میخواد هی قدرت خودش توسعه بده. این علی علیه السلام. تا اینجا اومدیم، ما که با امیرالمومنین الحمدلله مشکل نداریم و انشالله تا قیامت نسل ما با علی علیه السلام مشکل نداشته باشن. حالا بیشه بریم نخه، تازه بشینید. امیرالمومنین حرفا رو زده، همم نوشتن میگن عجب تئوریسیانی، خیلی فوق العاده است. میگه من دارم انشا میگم وردشتی نوشتی، حالا که این حق رو فهمیدی، حالا که این نکته رو فهمیدی، حالا که فهمیدی تنها رمز و راز خوشبختی جامعه اطاعت مردم از امام و ادای حقوق امت توسط حکومته، دو تا تکلیف دارید تک تکتون. ما از این دو تا تکلیف بخوام سه تا کار با هم دیگه دراریم اگر زنده باشیم. میگیم چی کار کنیم؟ علی علیه السلام میفهمد حالا که این حقیقت برتر و ویژه رو بهتون یادآوری کردم یا آموختم، شما هر کدوم دو تا تکلیف دارید. یک، علیکم به تناسح فی ذلک، برید این مبنایی که امروز خود به 216 براتون یاد دادم به همه برسونید، آگاه سازی، نصیحت کنید همدیگر رو به این که بابا اینقدر قر میزنی از گرونی مشکل اینجاست، از ناامنی نگرانی مشکل اینجاست، از بیهجابی نگرانی مشکل اینجاست، از هر چی نگرانی مشکل اینجاست. علی گفته، علی اولا تناسح کنید، دو تا همدیگر رو نصیحت کنید به این خیر، برید به زبون فهم اون این حقیقت که من علی گفتم بهش بفهمونید که من راهو پیدا کردم. دو، چی رو بریم تناسخ کنیم؟ این که آقا بیایید دست به دست هم بدیم حق امام رو ادا کنیم، کمک کنید دست به دست هم بدیم که حکومت بتونه حق مردم رو ادا کنه. خب این که فقط نصیحته، بله تکلیف دوم چیه؟ و تعاون فیزانیک. یعنی چی تعاون؟ یعنی حالا به من حق وظیفه‌مو یادآوری کردی، کمکم کن که وظیفه‌مو انجام بدم، تعاون کن با من، وظیفته که به من کمک کنی که وظیفه‌مو انجام بدم. عجب چیزیه جوونایی که دنبال کار تشکیلاتی هستید. ما از همین چهار خط خود به 216 کار تشکیلاتی در آوردیم قوغاس و پیاده کردیم شده نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی. تکلیف تو باید بشناسی، خودت تکلیف تو انجام بدی، بعد این تکلیف رو به بغل دستید یاداوری کنی که های پاشو نماز تو بخون تناسو، و بعد کمکش کنی که تکلیفش رو انجام بده. تکلیف اون چیه؟ این که خودش تکلیفش رو انجام بده، به بغل دستی هم یاد بده. همینجوری برو شبکی. مثال بزنم، ما پدرها نسبت به نماز تو خانواده دو تا تکلیف داریم. یکی این که خودمون نمازمون رو به پا داریم، یکی این که بچه‌ها و خانواده اون رو به نماز برسونیم. تکلیف من در مورد نماز که مشخصه، اول وقت یا سر وقت بلند شم نمازمو انجام بدم. نسبت به بچه‌م چی؟ برم نماز اون رو بخونم؟ نمیتونم. چیکار کنم؟ یک، هر چقدر لازمه به هر زبانی قابل فهمی حالیش بکنم، نماز چرا، فلسفه نماز، آثار نماز، نتایج بی نمازی، این میشه تناسخ. یعنی ذهنش رو روشن کن نسبت به نماز. بسه؟ نه خیر، حالا میخواد نماز بخونه ها، یه گیری داره، تو باید کمکش کنی. مثلا تنبلیش بیاد تو زمستون بره با آب سرد وضو بگیره، برو آب گرم کن، بگو بیا پسرم همینجا تو تش وضو تو بگیر، نماز تو بخون. یا آسیبی دیده دستش فلان، کمک کن تیمم کنه بره وضو بگیره نماز بخونه. تو هم در فهموندن نماز بهش تکلیف داری تناسب، هم در برپا کردن نماز اگر ضعفی داره وظیفه کمک کردن داری تعاون. حالا اینو ببرید تو حق متقابل مردم و رهبر. میگه خواهم برید به همدیگه تناسب کنید، هم در این که ادا کنن حقوق متقابل رو تعاون کنید، کمک کنید به هم دیگه. این تناسخ و تعاون در دو نقطه خودش رو نشون میده. یک، حقی که حکومت و حاکم و رهبر نسبت به مردم داره باید به مردم یادآوری کنی، باید بری به مردم کمک کنی حق رهبرشون رو ادا بکنن. دو، حقی که حکومت و رهبر و کارگزاران دارن، حقی که مردم گردن رهبر و کارگزاران دارن، این رو هم باید کمک کنی. اونجا چی کار باید بکنیم؟ نظارت بر حکومت، مطالبه گری درست، کمک کن انجام بشه دیگه. 600 هزار سقط جنین در جامعه اسلامی تو حکومت اسلامی داریم. سالانه 600 هزار سقط جنین داره انجام میشه توسط پزشکان محترم. این جنایتو چرا هیچکی داد نمیزنه؟ کجای این شرعیه؟ کجای این انسانیه؟ اگر کرونا با همین شتاب پیش بره، در سال ما چند نفر خداینه که در کرونا کشته داریم؟ که یه مریضی دست کسی نیست، اما سقط جنین اختیاری کی اینو مجوز داد؟ با کدوم مجوز به زن باردار میگی بیا سونوگرافی کن، بعد بگی دماغ بچت کج فلانو برو تا دیر نشده بنداز؟ کدوم چرا اینا رو به مردم نمیاد کسی داد بزنه؟ به مردم یاد بده بابا دارن میکشن، مطالبه کنید. پزشک گرفتن در یکی از بیمارستان‌های تهران که به بهانه معاینه مادر سوزن تو قلب بچه میکرده، بعد میگفته سونوگرافی کن، بعد میگفته ببین بچت قلبش کار نمیکنه، گرفتنش. چرا؟ چون سازمان بهداشت جهانی گفته موالید رو کم کنید، کنترل جمعیت. چرا فقط برای ما؟ الان که شما اینجا نفس میکشید، در انگلستان هر مادری 11 تا بچه بیاره تمام زندگیش مجانی میشه. بعد اونا چجوری میارن؟ از راه نامشروع به تعبیر ما، حتی اگه بیاره ازدواج لازم است بکنه. اون میگه فرزند آوری، به شما میگه فرزند کمتر زندگی بهتر. وقتی میگم مطالبه گری بیراه داری میری، اینا رو بیا به مردم بگو، اینا باید حق مردم باشه. برای چی این کارو کردید با مردم؟ حالا که فهمیدین اشتباه کردیم چرا دیگه داریم ادامه میدیم؟ تناسخ و تعاون از سمت مردم نسبت به حکومت، یعنی ادا کنید حق رهبرتون رو که علی علیه السلام فرموده، میفرماد لی علیکم حق به ولایت امرکم، من به واسطه این که ولایت امر شما رو دارم یه حقی دارم گردن شما و اونی که اطاعت کنید از من، شما هم حق دارید گردن من. امیر المؤمنین آی مسئولین محترم علی علیه السلام که سنگشو به سینه میزنیم و میزنید، میفرماید من به عنوان حاکم جامعه وظیفه دارم، شما حق دارید که من تمام مسائل حکومت رو شفاف به شما بگم، مگر مسائلی که به امنیت و جنگ ربط داره که دشمن نتونه پی ببر، تو همه چی باید با شما شفاف باشه. اینا حق مردمه عزیز عدالت طلبی که چهار تا ده ونک و ول نمی‌کنی. 600 هزار نفر در سال قتل عام میشن تو این کشور، مردم بیچاره چه میدونن دارن چی کار میکنن. تناسخ و تعاون، تناسخ و تعاون. امروز به واسطه کرونا چه اتفاقی داره تو جهان میفته؟ چرا اجازه نمیده کسی، جرأت نمیکنه بگه پشت پرده کرونا چی بوده و چی هست؟ چرا همه دنیا شدن نوکر سازمان بهداشت جهانی؟ چرا؟ چرا در فضای کرونا اولین جایی که متهم میشه مراکز دینیه؟ بیاید ببینید قانون مدارترین افراد متدین ترین نگاه کنید، جلوتر از همه پروتکولا دارن رعایت میکنن. چطور اینجا ضرر میزده در حالی که رو سایت وزارت بهداشت همون تو دوران پیک کرونا زده بود درصد شیوع کرونا در نماز جمعه ها 22% تو نماز جماعت ها 7% تو حرم ها 44% مترو 70% تجمعات فلان. چطور شد اینا رو بستیم سریع؟ اینجایی که دائما از قدیم الایام با گلاب ضد عفونی میشه، مردم با طهارت میان آلودگی میاد، اونجا که میپیچه میچپن تو هم معتاد و غیر معتاد تو مترو، تو فضاهای تفریحی، فضاهای خرید و فروش مشکلی نیست. نمیخوایم به اینا اعتراض کنیم، وقتش گذشت. غرض این که تناسخ و تعاون یه وقت اینه که آقا مردم، حکومت داره تلاش میکنه جلو مرگ و میر کرونا رو بگیره، بابا رعایت کنید دیگه. وظیفه ما بوده تو هیئت ها، تو مجالس حسینی به مردم باید تذکر کنیم آقا جون رعایت کنید. علی علیه السلام، من به وزیر محترم بهداشت تو جلسه گفتم که قرار بود بشینیم ببینیم آقا برای محرم چی بشه، همه دلهوره داشتن تعطیل بشه، گفتم آقای دکتر اصلا لازم نیست برای امثال ما هیئتی مذهبی ها شما زور بزنید که ما را خالی کنین رعایت بهداشت کنیم. یه خط از نهج البلاغه براش خوندم که مولای ما میفرماید کسی که کاری بکنه از دست و زبانش آسیبی به مسلمون برسه اصلا مسلمون نیست، بره جوری هیئت داری کنه که یه نفر خدای نکرده مریض بشه، مسلمون نیست. این است ما مبنای اعتقادی داریم برای حمایت از کار شما، به شرطی که شما اینو حرفا رو درست بیاد بزنید، نه زد و نقیز. حق مردم بر حاکمیت چیه؟ چرا نمیتونیم حرفمونو بزنیم؟ چرا بلد نیستیم؟ چرا؟ چون یه عده دوستان مخلص احساسی ما آویزون فروعات شدن، فکر میکنن دارن عدالت رو تحقق میدن. بیا مهمتر از ایناشو بچسب. نمیگم اون مهم نیست، مهمترا رو بچسبیم اقلا. و حق بعدی اینه که حالا نظارت کنید بر حکومت، نظارت کنید بر کارگزاران. حضرت در خطبه 216 فرمود اصلا رعیت اصلاح نمیشه مگر کارگزاران اصلاح بشه، و کارگزاران هم اصلاح نمیشن مگر به استقامت رعیت. هر کسی درست وایسته پای حقوقی که بگردنشه همه چی درست میشه. با این نگاه من یه پیشنهادی امشب دارم، ببینم اصلا وقت هست که نه دیگه، امشب وقت نشد. حالا اگر زنده باشم فردا و پس فردا شب سه تا پیشنهاد عملیاتی دارم تو همین چارچوب تناسخ و تعاون، که یکی تو حوزه معیشت و تقویت وضعیت اقتصادی مردم، یکی تو حوزه تقویت فرهنگی و فکری و استقامت مردم، و یکم تو حوزه دیگری اگر وقت شد تقدیم میکنم. از باب تناسخ من وظیفه‌ام انجام میدم، از باب تعاونم هر کاری از دستم بیاد من انجام میدم، تو هم تکلیف داری کمک کنی. قرار نیست ما همه مشکلات رو بریزیم گردن حکومت، بشیم نق بزنیم. کمک کنیم. وقتی کمک کردیم میتونیم حالا مطالبه گری هم بکنیم. آقا مردم که پای کارن. چرا آقای ما یک کلمه تو کرونا فرمود مواسات، مردم زمین و زمان رو به هم دوختن و کار انجام دادن. همون مردمن، همون مردمن. خب بیایم کمک کنیم، ما باید کمک کنیم. نمیتونه یه ساختار کوچولوی مثل دولت و فلان همه کار رو برداره، نمیشه اصلا. علیکم به تناسح فی ذلک و حسن تعاون علی، هم خوب تناسح کنید هم خوب کمک کنید دیگه تا این کار را بیفته. کمک ما یه وقتیش هم مطالبه گریه که ما ممکنه فردا شب پس فردا شب حالا اونوری بزنیم با اسناد و مدارک، فردا شب میام اینجا جنایت کنترل جمعیت رو برای شما باز میکنم. هنوزم که هنوزه وایستادن آقایون نذارن. با دستور کیا دارن کار میکنن، با چه جنایتی دارن کار. نمیخوام بدآموزی یه چیزی کد بدم، ولی همین الان شما رو فضای اینترنت بزنید سقط جنین، تو همین شهرتون ده ها مؤسسه میان زنگ میزنه خانم باردار ظرف 4 ساعت یه قرص میارن در خونه بهش یه قرص میدن، ظرف 4 ساعت میندازه بچه رو. حق مردم این نیست. تو ارزه نداری کشور اداره کنی، چرا جمعیت رو کم میکنی؟ به طرف مسئله رو بلد نیست حل کنه، میره تخته رو پاک میکنه. این کشور که همیشه پوز دادیم، 4 فصل تمام منابع رو داریم، تو ذخیره نفت و گاز اول دنیا هستیم، بهترین جوان ها مغزها رو داریم، خب چرا این کار رو میکنی؟ ارزه نداری کار برای مردم بکنی؟ برو کنار. در چیز جمعیت رو داری نابود میکنی که این سال دیگه طبق اسناد خودشون که میگن ما فکر نمی کردیم که اینقدر زودتر از اون که ما برنامه‌ریزی کردیم ایرانیا برسن به زیر 1% رشد جمعیت. بعد جمعیت ما میشه 37 میلیون نفر و پر از پیرمرد پیرزن. داره برنامه‌ریزی میکنه، داره برای خودش. چرا کشورهای اروپایی آمریکا اینقدر مهاجر پذیرن؟ بخواد جمعیت رو زیاد کنه. چرا اینقدر تسهیلات میدن؟ چرا اینقدر دارن کار میکنن؟ اونا به گناه میکشن و به آلودگی، ازدواج سفید فلان هر جور شده بچه زیاد کنه. به شما که میرسه میگه آقا منابعتون بیچاره میشید، آینده تربیتشو چیکار کنیم، رزقشو از کجا بیاریم؟ چه ظلمی داره میشه در پوشش دلسوزی؟ دولت و حکومت و مجلس ما دارن چیکار برای میکنن؟ ان شاءالله من فردا اگه زنده باشم میام با اسناد برای شما اینجا میخونم، خواستید انتشار بیدم اصلا براتون که آقا اینا رو بیاین دنبالش بشین و کمک کنین، به دولت کمک کنین، به حکومت کمک کنین، تکلیفشو انجام بده، نه تکلیفشو پاک کنه. شب 8 ماه محرم و شب جمعه است، شب جوون هاست، چون همه ما از قدیمی‌ها یاد گرفتیم شب 8 متوسل به جوان ابی عبدالله الحسین علیه السلام میشیم، آقازاده علی اکبر روحی فدا. شخصیتش رو خوب باید شناخت. مهمان سرایی داشت در ورودی مدینه، همیشه باز و همیشه پذیرایی میکرد از مردم. علی اکبر بزرگترین پسر امام حسین علیه السلام علی اکبر است. در مسیر که می آمدن کربلا، یه وقت جناب سید الشهدا علیه السلام سوار است، علی اکبر هم سوار است، کنار هم می رفتند. لحظاتی ابو عبدالله الحسین یه حالت چرتی خواب سبکی بهشون دست داد، بعد که از خواب پریدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، آیه‌ای که موقع خبر مصیبت میخونن، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر عرض کرد پدر جان برای چی استرجاع میکنی؟ فرمود الان شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد این قافله میروند و مرگ با شتاب در تعقیب آنهاست. جوان چجوری تربیت میکنن؟ نگفت خب خود پدر جان تا گیر نکردیم تو بنبست برگرد. سوال کرد اول اسناب الحق، پدر جان مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا پسرم بر حقیم؟ فاذا لا نباتی لا نبالی بالموت، بس بی خیال مرگ، هر جا بگی پات هستی. اومدن رسیدن به روز عاشورا، اصحاب ابی عبدالله علیه السلام با هم قرار گذاشته بودن روز عاشورا تا یکی از ما زنده است نذاریم یه نفر از بنی هاشم آسیب ببین. اصحاب غیر بنی هاشم یکی یکی شهید شدن، اولین نفر علی اکبر آمد از بنی هاشم که پدر جان اجازه است برم، بی درنگ پدر فرمودن برو. آمد، اعداد مختلفه، از 44 نفر چه تو یکی دو تا حمله اینا رو به درک واصل کرد. علی اکبر مسئول تأمین آب شب عاشوراست تو کربلا. دیگه تو خود حدیث مفصل بخون. معلومه اینا جیره آبی هم اگر داشتن دادن به بچه ها. حالا جنگ هم داره میکنه تو این ساعت روز با این وزن سنگین زره و امثال این همه هم تحرک. برگشت خدمت پدر، سخت‌ترین صحنه اینجا ساخته شد. خدا به دل امام زمان رحم کن. جوان رشید قدر قدرت ابی عبدالله اومده جلوی پدر وایستاده، یا ابه العطش قد قتلنی، دارم از تشنگی جون میدم، ثقل الحديد اجحدني، سنگینی زره خستم کرده، فهل الى شربت من الماء سبيل، یه جرعه آب هست لبتر کنم برم فدات شم. امام حسین زد زیر گریه، عزیزون علی، خیلی برای یه پدر سخته که پسری مثل علی اکبر یه خواهش ازش بکنه نتونه انجام بده. حالا اگر زبان در کام گذاشته باشه و نذاشته باشه، علی اکبر فهمید که باباش از خودش تشنه تره، دیگه نگفت رفت. پیرمرد کربلا پشت سر علی اکبر، نه جلو روش، وقتی این جوان روی اسب نشست بره، دعای ماه رجب مردا چیکار میکنی؟ میگه حالا دستتو بگیر به محاسنت، این نشانه ذلت در مقابل خداست، خضوع در مقابل، التماس. آقا محاسن سفیدشو به دست گرفت، یه دست به آسمان، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کننا اذا اشتقنا به رؤیت نبیک نظرنا الی. خدای این نامردا نمیدونن، تو که میدونی اهل بیت پیغمبر هر وقت دلتنگ پیغمبر میشدن دور علی اکبر میگشتن، ببین کجا داره میره، چه کسی داره میره. رفت جنگ نمایانی کرد، دورش کردن دوباره نانجیبا، زدن افتاد رو گردن، از خون چشم اسب و گرفت، اشتباهی رفت تو دل دشمن. فقط عباس از یه طرف، حسین از یه طرف، دن هر کی دستش داره میزنه تا ابی عبدالله برسه، تا آقا ابی عبدالله برسه. اگه شب عاشورا من روزه مجسم نمیخوندم و عرب به این میگه اربن اربا، میبینی دست منو پخ شده و علی اکبر رو زمین فقط تعوه و اربن اربا، دیگه نمیشد جنازه رو برداری. گفت جوانان بنی هاشم بیاین جنازه رو جمع کنید از رو زمین. الا لعنتو